یه خوب کار نمیکنه. یا مثلا شما ببینید در این آیه کریمه خیلی زیباتر خدا به تصویر میکشه برای ما، دو تا تشبیه فوق العاده زیبا در این آیه قرآن هست. میفرماد ان الذين كذبوا بآياتنا، کسانی که تکذیب میکنن آیات ما رو، نه اینا دروغه، یعنی من نمیتونم قبول کنم راست بودنش رو، نشانه های خدا رو، نه این نشانه حقانیت این پیغمبر نیست، داره مثلا فکر کرده به نتیجه نرسیده. ما هم مثلا ممکنه به روشن فکرانه بگیم بله خب به نتیجه نرسیده، مشکل نداره. خدا میفرماید من که میدونم این چرا به نتیجه نمیرسه، تکبرش عامل اینجوری شد، عامل این انکار شده. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، ابواب آسمان برای آنها گشوده نخواهد شد. از تعبیر زیبایی،
چه هشداری.
اینها آسمان اندیش نمیشن، اینها ابواب رحمت الهی، ابواب معرفت الهی. اصلا آسمان، همین آسمان یعنی چی؟ چی برداشت میکنید؟ هر کی هر چی برداشت بخواد بکنه، اینها از دل تنگ زمین بیرون نمیرن، اینها محروم میشن از این آسمان با وسعت. بله، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، و بهشت هم وارد نخواهند شد. این اثر آخرتیشه،
اونم اثر
در اون اثر دنیایی شاید بگیم. اینا خیلی چیزا رو نمیفهمن دیگه. بعد میفرماد لا يدخلون الجنه، یه تعبیر دیگه داره، حتی یلج الجمل فی سم الخياط وكذلك نجز المجرمين. اینا وارد بهشت نمیشن. شطور میتونه از سوراخ سوزن عبور کنه؟ هر موقع شطور تونست با اون بارش یا هیکلش از اون سوراخ سوزن عبور کنه، اینا هم وارد بهشت میشن.
یعنی یه نشدنیه دیگه.
و این چه توجه آدم رو جلب میکنه که خدا چجوری میخواد ما رو نهیب بزنه به خودمون بیایم در محال بودن این ماجرا، محال اینا وارد بهش بشن.
و گیر کارم
تکبره. ببینید خیلی این تشبیه جالبه ها، خدا این تشبیه ها رو برای چی به کار میبره. حالا من یک روایت دیگه هم میخوام بخونم برای شما که در باب تواضع هست، ولی قبلش به سوال شما جواب بدم، چون آیه بعدی که هست اینجا الان ما در محضرش هستیم پاسخ به سوال شماست. بعد به اون روایت هم اگه رسیدیم که
انشالله.
می فرماید حالا آیه که طولانی هست ولی قسمت آیه متناسب با بحث، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. چی میشه استکبار میورزید؟ شما فرمودید چی؟ ریشه این تکبر
به وجود میاد.
احسن، خدا میفرماد وقتی که پیغمبرها یه حرفی میزنن که مطابق با هوای نفس شما نیست،
خوشتون نمیاد.
آره، حالا هوای نفس چیه؟ خوشتون نمیاده؟
آره.
ولی من این هوای نفس رو باید توضیح بدم، چون اصلا هوا پرستی یک مکتب در قرآن که می فرماد آیا ندیدی افرایت من اتخذ الهه هوا، اله خودش را هوای نفس قرار داده است. ببینید یک نکته خیلی جالبی هست، هوا به چی میگن؟ هوا در تعبیر عربی مال لحظه ایه که یه پرنده ای داره تو آسمان پرواز میکنه، باد زیر بالاش هست با اون هیکل و وزن، ولی چون توازنی بین هوا و بالهای خودش ایجاد کرده، دیدید اکثرا بال هم نمیزنه، تو اون فراز بالا که هست یه حرکت میده تا مقدار زیادی میره. حالا ما نخواهیم دقیق بگیم. خب بعد این یه جایی یه صیدی میبینه رو زمین، یک جانوری که میخواد بخوره اونو، یه دامی رو مثلا براش پهن کردن، یا اصلا نه یه غذاییه، شروع میکنه به سمت اون شیرجه زدن.
بله.
این شیرجه زدن پرنده از آسمان به سوی زمین رو میگن هوا، قد هوا، یعنی از اون مرتبه خودش سقوط کرد برای یه طعمه.
بله اون بالا بود یهویی، حالا
حالا اون وقت برگشتنش اینجا چقدر طول میکشه، چقدر باید بال بزنه، چقدر باید انرژی مصرف کنه تا بره همونجا بیسته.
بله. خب
خیلی.
بله.
بعضی وقتا هم که گرفتار میشه اصلا دیگه دعا میگذاشتن براش که دیگه اصلا
بر نمیگرده،
موجب هلاکش میشه. اینو برای چی گفتن؟ برای گرایش های بد انسان نگفتن هوا، برای چه بسا گرایش های خوب انسان باشه. برای گرایش های طبیعی انسان هم ممکنه باشه. بله، هوا برای گرایش های بد انسان هم هست و این فرق دین با علم اخلاقه. علم اخلاق قد و قوارش به این حرفا دیگه نمیرسه، دین این کارا رو میکنه. اونجایی هم که گفته میشه اخلاق اسلامی، منظور همین حرف هست.
بله.
ولی علم اخلاق منهای دین قد و قوارش به اینجا نمیرسه. دین میاد چی میگه؟ میگه من همیشه تو رو در یک نسبتی ارزش گذاری میکنم، نه به طور مطلق خوبی ها و بدی ها رو به تو پیشنهاد بدم.
بله.
به این معنا هوا یعنی گرایش نسبت به یه چیزی که کم ارزش تره، تو یه علاقه‌ای بهش پیدا کنی، به سمت این علاقه ولو خوب ولو طبیعی بری، یه گرایش برتر رو رها کنی، اینجا میشه هوا. اومدی پایین، مثلا میخواد نماز بخونه، نماز جماعت هم هست، میگه همینجا میخونیم دیگه، حوصله ندارم. خب الان تو بر اساس هوای نفست عمل کردی، با هوا نماز خوندی، نماز جماعت ثوابش بیشتر بود، باید میرفتی اونجا. پس علاقم به نمازه، ولی این نماز، این نوع نماز خوندن کهتره از اون نماز جماعت که بهتره. مثال سادش این بود، مثال های پیچیده تری رو بزنم. خانوم آقا مثلا با هم دعواشون شده سر اذانه، من برم مسجد، حالا مثلا آقا باشه خانومشو اذیت کرده یا خانوم باشه آقاشو اذیت کرده، نه دیگه، الان مسجد رفتن تو ممکنه هوای نفس تو باشه، وایسا همسرتو راضی کن، دلشو خوش کن. اینجا علاقه به نماز ها، به همون نماز جماعت هست.
بله.
ولی در مقایسه با یه علاقه دیگه ای که نمیخوای زیر بارش بری، خب این آدم خوب اهل نماز جماعت دوست داره همسرش هم راضی کنه، میگه این باشه بعدن. اینجا هوای نفس داره حکومت میکنه. هیچ بدی رو من ممکن نتونم بهش نسبت بدم، داره کار خوب میکنه،
دو طرف مثبته،
ولی هوا توشه، باید هواگیری بشه
تو جدول ارزش گذاریه اون پایین تره.
یعنی هوای نفس همیشه انسان در یک وضعیتی مقایسه‌ای قرار داره بین خوب و خوبتر، بین بد و بدتر. وقتی بدتر رو انتخاب بکنه،
بله،
یا خوب رو در مقابل خوبتر انتخاب بکنه، اینو بهش میگن هوا. پس هوای نفس چیه؟ شامل کارهای خوب ولی کهتر، شامل نیازهای طبیعی ولی کهتر، شامل، بله، یه گرایش هم هست مثل حسادت،
منفی اصلا،
یه اصلا کاملا منفیه. ما وقتی که حسادت میکنیم خوشحال میشیم، اون محسود ما زمین میخوره، اه دیدی در موردش اینو، آه چی شد؟ هوای نفسته که تو رو خوشحال کرد از زمین خوردن اون کسی که بهش حسادت داری. این دیگه خیلی تابلوه که بده. علم اخلاق معمولا این مورد رو صریح‌تر بهش میپردازه. باز عرض میکنم علم اخلاق منهای دین.
بله.
ولی دین میاد میگه که نه، اطاعت و همون کارهای اخلاقی. مثلا شما در علم اخلاق سخاوت رو چیز خوبی میدونید دیگه.
بله.
یه دفعه تو امتحانات دینی شما به جای اینکه سخاوت به خرج بدی، الان باید به یه کار مهمتر انجام بدی، حتی خصاصت بکنی. مثلا به یک کسی میخوای سخاوت بکنی که آقا این کاری که شما سخاوتمندانه با او برخورد کردی، او صرف دشمنی با دین میکنه. نباید بگی نه من سخاوتمندم، من به هر حال سخاوت خودم رو دارم. آقا شما که میدونی این داره خرج ضد دین میشه، ضد همون اخلاق سخاوتمندانه تو، تو باید امساک بکنی اینجا. حالا تبسط یدک کل البست، یعنی همچین هم شما نباید دست و دل باز بشی، یه جاهایی باید قبض بست داشته باشی، قبض ید داشته باشی. پس هوای نفس خیلی تعبیر دقیقیه. افرایت من اتخذ الهه هوا، دیدی بعضی ها هوا پرستن، همیشه تو هر فضایی که باشن، آدم خوب مسجدی ممکنه هوا پرست باشه، گاهی هوا پرستی کنه،
بله،
آدم ممکنه هیئتی باشه گاهی هوا پرستی کنه، آدم اخلاقی گاهی هوا پرستی کنه. خدا یه معادله در جهان تنظیم کرده، اگر کسی هوا پرستی کنه این ریشه استکباره. به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم، چرا یه چیزی رو نگه داشتی؟ چرا قد بازی در میاری؟ چرا لج میکنی؟ وقتی که یه وضعیت بهتر هست،
بله،
باید تو انعطاف داشته باشی نسبت به امر خدا، نسبت به اون شرایط بهتر. حالا بحث امر خدا هم راهنمایی میکنه، عقل آدم کار کنه، عقل آدم هم میفهمه که این امر خدا بهتره. حالا میگیم امر خدا، فکر نکنن مردم ما خیلی سمت خدایی شدیم و دینی شدیم، ما با این دعوت به عقل دیگه، یعنی این یک عقلانیت. ها ممکنه بعضیا زیاد دیندار نباشن، فکر کنن ما حرفمون دینیه پس مثلا بهش توجه نکنن، نه، عقلانیته. تو دانش مدیریت، تو خیلی از موضوعات دیگه هم مسائل هست
همینطوره،
و بارها و بارها عقلانیت رو پیشنهاد میدن. تو اون وضعیتی که قرار میگیری میخوای مقایسه کنی، باید بری سراغ چی؟ باید بری سراغ اون گزینه برتر. اون گزینه برتر چیه؟ حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مگه بیجا بود که پسرش رو دوست داشت؟ حضرت اسماعیل خودش مشاله یه پیغمبر، پیغمبرزاده هم نیست فقط، درسته؟ بله. پسرش رو دوست داشته باشه.
بله، دوست.
خدا فرمود یه امر بالاتر از دوست داشتن این پسر گل وجود داره و شما اون رو قربانی کن به امر خدای خالق این پسر. موند در واقع که آقا مگه پسر بدیه؟ نه، قربانی، مگه آدم بدیهاشو باید قربانی کنه؟ گاهی بهترین داراییشو قربانی میکنه برای یه وضعیت بهتر.
بله،
درسته؟
روشنه.
پس ببینید هوای نفس، مبارزه با هوای نفس معناش مبارزه با بدیها نیست،
فقط مبارزه با بدیها نیست.
آره، مبارزه با خوبیهایی هم هست که مرتبه شون در مقایسه نسبت به خوبی دیگری که همین الان سر راه ما هست باید انتخاب کنیم، مرتبهش کمتره. طرف وای میسته سر یه حق طبیعی خودش،
بله،
میگه این حق طبیعی منه، راستم میگه حق طبیعیشه، ولی یه سری حقوق بالاتر اجتماعی رو در نظر نمیگیره، درسته؟ میشه تبعیت کردن از هوای نفس. مال منه، دلم میخواد، آقا چی؟ خب بله من باید این کارو بکنم. من وقتی که، خب بله، شما زندگی اجتماعی نیاموختید. تو زندگی اجتماعی آدم مجبور میشه به خاطر جامعه پا روی هوای نفس خودش بگذاره، درسته؟
بله.
اصلا بحث نمیرسه به اینجور مثال ها که آیا بیهجابی خوب است یا بد است، اصلا بحث خوب و بد نیست، هواست. وقتی که شما انتخاب بهتر داری، اون وقت تمدن مبتنی بر هوای نفس میشه همین تمدنی که ما اصطلاحا بهش میگیم تمدن غرب. این مبتنی بر حقوقشون، قانونشون، قوانین حقوقیشون خیلی از اوقات مبتنی بر دفاع از هوای نفس. من الان دیگه وارد توضیح بشم خیلی چالش برانگیز میشه. حتی قوانین اقتصادیشون مبتنی بر هوای نفسه. و همین دلیل نتیجه نمیگیرن و نگرفتن. و اندیشمندان خودشون گفتن که ما که میگفتیم لیبرال دموکراسی آخر دنیاست، دیگه الان اینو نمیگیم، ممکنه یه وضعیت بهتر از این پیش بیاد. خانواده متلاشی میشه و دیگه اکثر خانواده ها در فرانسه تبدیل میشن به یک فرد با سگ و گربهش، با مثلا جانورانی از این دست، یا نمیتونه آدمی رو در کنار خودش تحمل بکنه، میگه با این مثلا سگ با وفا راحت ترم. بله آدم بخواد با کسی زندگی کنه باید پا بذاره رو هوای نفسش. معلومه خب شما راحت تری با یه کسی که هیچ نظری بهت میده نه تغییری ازت میخواد، مگر خیلی تغییرات جزئی، همیشه تو رو تحمل میکنه، همیشه برات صبر میکنه. از بس آدم خودش درگیر هوای نفس باشه. یکی کسی میگفت من یه مثلا خانوم میخوام با این مختصات، گفتم خیلی داری حرفای خطرناکی میزنی. وجیگه خیلی خوبی رو میگفت، یک خانوم متواضع، انعطاف پذیر، عالمه، فاضله، مثلا اینجور تعابیر مختلف. گفتم نکنه تو یه آدمی هستی که تحمل نمی کنی یه صاحب نظری کنارت باشه. میگی همیشه من چشم بگه تا من راحت باشم. تو دنبال فضائل اون نیستی، دنبال هوای نفس خودتی.
بله ظاهر مطلب اینه.
آدم وقتی که دنبال هوای نفس خودش باشه خیلی عیب میذاره رو دیگران. فرمود تو باله من شغله عیبه عن عیوب الناس. خوبه کسی که در واقع مشغولش کنه عیب خودش و مشغول نشه به عیب دیگران. وقت اینجوری همه گیرن، یعنی تا آخر عمر کسی از اوج عرفان هم برخوردار باشه طرف، تا آخر عمرش هی خدا در معرض امتحانهایی قرار میده که این بهتره یا اون. مثلا جوونی اومد به من گفت من دو تا مسجد هست میخوام برم اعتکاف. توی مسجد خب رفقای من هستن، توی مسجد دیگه هم میگم بیا اینجا مثلا به جوونای دیگه برس، کوچیکترها کار بکن، ولی خب برنامه درست حسابی نداره، اونجا مداح و سخنان مشهور داره میان، حال میکنیم اینجا. گفتم خب معلومه دیگه سوال نداره که، برو اونجایی که هوای نفست میگه نرو.
بله
اونجایی که وظیفته، اونجایی که مفیدتری،
اونجایی که خدمتی بتونی بکنی.
بله اصلا داستان همینه که آدم تو فضای خوب بودن مقابله بکنه با هوای نفس خودش، و اگر خوبهای ما مقابله بکنن با هوای نفس خیلی موفق میشن. البته من الان این حرفایی که میزنم واقعا اخیرا دیگه باید دکترای روانشناسی بیان این حرفا رو بزنن. تو هوش هیجانی میگن هر کسی بخواد به رشد هوش هیجانی برسه که مبنایی است برای رشد انسان در همه هوش‌های متنوع دیگه که برای انسان برشمردن، به ویژه هوش شناختی، باید بتونه این تعبیری که ما به کار میبریم مقابله کردن با هوای نفس رو، باید بتونه اینو انجام بده. اونا تعابیر دیگه‌ای به کار میبرن،
اصطلاحات روانشناسی.
درسته همینه، هوش هیجانی کسی رشد کرده باشه این میتونه مقابله بکنه با هوای نفس. تمدن غرب مبتنی بر هوای نفسه به طور کلی و کلانش، تمدن اسلامی مبتنی بر مبارزه با هوای نفسه. اینها همه در شرح این ماجرا بود که آیه قرآن فرمود به ما لا تهوا انفسکم. هر پیغمبری حرفی زد که هوای نفس تو خوشش نیومد، واسه چی کار میکنی؟ استکبرتون، تکبر میورزی، و نتیجه تکبر چی میشه؟ فریقاً کذبتم، یعنی یه گروهی از شما تکذیب میکنید، زورتون نمیرسه. اونایی که زورشون میرسه چی؟ و فریقاً تقتلون، میکشید پیغمبرا رو. در هر دو صورت اینا نتایج اون استکباره که ریشش هم از یک هوای نفس آغاز میشه.
خیلی خوب، متشکرم ازتون. خیلی از شما هم ممنونم که همراهی فرمودید. دوستان عزیز بریم محضر آقامون امام حسین سلام الله علیه. الهی زیارت کربلای معلا به زودی نصیب همه باشه. الهی به حق ابا عبدالله انباتمون آمرزیده بشن و به حق ابا عبدالله الحسین بیمارانمون همه شفا بگیرن، دلها خوش باشه. یا حسین. السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين 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 ولم جعل الله حسين آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة
صدایی ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
جرعه بیان احادیث کتاب کافی
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته و گرامی رادیو معارف قسمت پایانی حدیث 21 از باب ذم دنیای کافی رو میخونیم در جلد 3 صفحه 349 قرار داره و اعلم ان کل فتنه بدعها حب الدنیا حدیثی بود که امام صادق علیه السلام درباره مناجات خداوند و موسی علیه السلام نقل می‌کند. خداوند به حضرت موسی این گونه می‌فرماید: هر فتنه‌ای، یعنی هر چیزی که موجب فریب انسان، لغزش انسان، گمراهی انسان بشه، از حب دنیا شروع میشه. یعنی در واقع ریشه تباهی انسان، انحراف انسان، گول خوردن انسان حب دنیاست. مثلا یک به یکی میان میگن که ما میبریم تحصیلات عالیه داشته باشی، این دوتا خبر رو برا ما بیار، پاش میلغز. به یکی میگه میبریم مثلا فرض کنید بهترین جاهای دنیا گردش میبریم، نشونت میدیم بهترین هتل ها اقامت بکن، حالا این چهار تا خبرم برا ما بیار. یا مثلا فرض بکنید برات وسایل ازدواج فراهم میکنیم، خونه میدیم. همین چیزاست، جلوه های دنیاست که آدم ها فریب میخورن دیگه. بعد ادامه میدهد ولا تقبض احدا بکثرت المال. متاسفانه ما اینجوری هستیم، رشک میبریم به کسی که مال زیاد داره. این رو خداوند در مورد قارون هم گفته دیگه، که خیلی ها وقتی دیدن که فقط چند تا شتر باید کلیدای انبارا و گنجای این قارون رو ببرن، خیلی همچین دلشون خواست، هوس اون رو کردن. خداوند میگه نه، کسی که فراوان مال داره فراوانم گناه داره. چجوری؟ فإنما كثرة المال تكثر الذنوب ولواجب الحقوق. وقتی مال فراوان بشه، حقوقی هم که به گردن آدم میاد زیاد میشه. همین مالیات رو حساب بکنید. من و شما مثلا مالیاتمون از همون حقوقمون کم میکنن، حالا یه تومن دو تومن کم میشه میره. یه کسی مغازه‌ای داره 7 تومن 8 تومن 10 تومن مثلا مالیاتی کم میکنن میره. ولی یه دفعه یه کسی که یه پاساژ داره یه دفعه باید میلیاردی مالیات بده، خب این براش سنگینه. یه دفعه باید میلیاردی خمس بده، خب آدم که نمیتونه وقتی یه مزرعه خیلی بزرگ داره همه محصولشو خودش بخوره، میفروشه، پولش هم که همشو نمیتونه بخوره، زیاد میاد. خب یک پنجم یه مزرعه 50 هکتاری، یه دفعه یه پولیه نمیتونه خمسشو بده، دلش نمیاد، زکاتش رو نمیتونه بده، دلش نمیاد. غیر از این کسانی که مال زیاد دارن، فی اموالهم حق معلوم باید باشه، لسائل و المحروم باید بدن. کسی میاد درخواستی داره، واقعا درخواستش درسته، زندگی بچهش در خطره، همسایشون خونش خراب شده، روستایی که به دنیا اومده داره مثلا سیل برش میداره، باید کسی که مال فراوان داره این دستگیری ها رو، این کمک ها رو بکنه. متاسفانه خیلی از ماها اون موقعی که باید انجام بدیم میترسیم، پیری دارم، کوری دارم، حقوق مالی واجبمون رو نمیدیم، گناهانمون زیاد میشه. پس اینطور نیست که مال فراوان همیشه خوب باشه. خیلی افراد دلشون نمیاد که مال فراوانشون رو به این اون ببخشن، خرج خوب کردن زندگی بچه هاشون، قومخیش هاشون، همسایه هاشون بکنن. دلشون نمیاد حقوق واجب رو بپردازن و گناهکار میشن. خب این یه جلوه از دنیاست. یه جلوه از دنیا ماله، میگه تو دنبال مال فراوان نباش. یه جلوه دیگه از دنیا شهرت و مقبولیت و محبوبیت اجتماعیه. باز میگه ولا تقبتن احدن برزن ناسعن حتی تعلم ان الله رازن ان. شما هی نشین بگی ببین فلان فوتبالیست 22 سالشه تمام دنیا میشناسنش، فلان فوتبالیست جهانی مثلا 600 میلیون تعقیب کننده مثلا تو پایگاهش داره، همه مردم ازش راضین. یا مثلا فلان نماینده مجلس ببین وقتی میره محل مثلا حوزه انتخابیش 100,000 نفر میان براش هورا میکشن، همه دوستش دارن، همه ازش راضین. شما باید ببینی خدا هم ازش راضی هست یا نه. اون فوتبالیسته تو فوتبال جوانمردانه فوتبال میکنه یا نه، یا سر مربی و داور و اینا میخواد کلا بذاره. اون نماینده کارچاخ کنی کرده محبوب شده یا واقعا زحمت کشیده؟ آیا اینور اونور رشوه نداده؟ آیا اینور اونور حق و ناحق نکرده؟ اون هنرپیشه که میبینی همه دوستش دارن، همه ازش راضین، آیا حدود شرعی رو رعایت کرده؟ آیا محارم الهی رو پاس داشته؟ آیا واجبات الهی رو انجام داده؟ آیا وظیفه خودش رو درست تشخیص داده؟ در هنگام بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی کمک مردمش اومده تا خدا ازش راضی باشه یا نه؟ باید کسی که محبوب مردم هست، مردم ازش راضین، ببینی خدا هم ازش راضی هست یا نه؟ او وقت حالا رشک ببر، او وقت قبطه بخور. ولا تقبتن نمخلوقن به طاعت ناس له و این طاعت ناس له و تباهم ایا علا غیر الحق هلاکن له و لمن تباه. بازم نگو ببین فلانی یه فرمان میده 10,000 نفر میان میدون، چقدر مردم ازش اطاعت میکنن. اینها موجب رشک بردن نباید باشه. ببین بر اساس حق ازش تبعیت میکنن یا بر اساس منافع شخصیشون. میگن این بره مجلس وضع ما هم خوب میشه، این بشه فرماندار ما میتونیم فلان، این بشه رئیس بانک ما میتونیم وام بگیریم. حق رو ناحق داره میکنه و اطاعت بقیه رو میبره. مثل فرعون نباشه فستخ فقومه فعطاهو، اینا رو یه جوری گروهی ازشون داره مجبورن ازش اطاعت بکنن. اینجوریه یا نه واقعا بر اساس موازین الهی میبینن مرد حقه، حق میگه، حق میره، تبعیتش میکنن. اگه غیر حق باشه هم خود اون شخصی که ازش اطاعت میکنن داره به جهنم میره، هم اینایی که ازش اطاعت میکنن به هوای منطقه دنیوی خودشون یا به هوای چیزای دیگه دارن رهسوار دوزخ میشن. پس ما باید تمام جلوه های دنیا رو متوجه باشیم که مفتونشون نشیم و گولشون رو نخوریم. این حدیث تمام شد. انشالله احادیث بعدی برنامه های آینده. السلام علیکم و رحمت الله.